أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، با توجه به فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری که طلبه ها باید در حوزه پاسخ به شبهات مجهز باشند و جهاد همین است و نیاز نیست صلاح به دست بگیریم، الحق واقعا این فرمایشاتی که مقام معظم رهبری داشتن، البته بارها هم گفتن این تعبیر رو، تنها این نیست، ولی خب این دفعه دیگه یه مقداری روزنامه ها و رسانه ها خیلی تقریبا بولد کردند و خوب روش پرداختند و به حق واقعا، چون من خودم همین 30-40 تا از این فضای مجازی که مخصوصا تلگرام هست که الان در ایران میگن نزدیک 65 میلیون نفر عضو تلگرام هستند و کارها و شبهاتی که اینها دارن مطرح میکنن در همین فضای مجازی واقعا خیلی تأسف باره. بعضن هم بچه شیعه هایی که میان اینجا توانایی پاسخگویی ندارند و خیلی عجیب. همین پریروز بود من یک لحظه توی یکی از این برای شما عرض کنم گروه هایی که مال بچه شیعه ها هست و همین طلبه ها هستن، دیدم یک بچه وهابی آمده سوالاتی طرح میکنه و این بدبخت هم مانده توش. تو این دو سه تا مطلبی من کپی کردم سریع برداشت پاک کردن. گفتم بابا تو که خودت که نمیتونی جواب بدی، جوابم که ما میدیم پاک میکنید، این چه وضعیه؟ شما وقتی بلد نیستی جواب بدی برای چه داری به عنوان مدافع شیعه ورود به؟ خب ما چون شناخت ندارم با یک آیدی برای شما عرض کنم ناشناس میریم، اگر بفهمن که بنده هستم دیگه همه به قول چیز دارن و صلاح هم نیست که ما خودمون رو چون یک جا معرفی کنیم دیگه شماره ما میره اونجا و دیگه جاهای دیگر هم نمیتونیم ورود پیدا کنیم. ولی اگر دوستان بیان تو این فضای مجازی کار بکنن، حالا ما بنابود آی روستایی یه مقداری حالا نمیدونم انجام دادن یا نه، حالا هم که نشد شاید اصلا ما روز سه‌شنبه من این اینترنت رو وصل کنم اینجا یه مقداری این بحثهای فضای مجازی که اینا دارن کار میکنن اصلا همینجا ما نشان بدیم به دوستان که الان چی کار دارن میکنن اینها، الان وضع چیست. مثلا بعضی از این قسمت ها رو ما به رفقا نشان بدیم که بتونن ورود پیدا کنن هم در اون گروه ها، حالا کانال ها که مسدوده یعنی نمیشه مطلبی اونجا گذاشت، ولی گروه هایی که دارند خیلی راحت میشه. حالا این تلگرامی که دیگه مال عمدتا بچه ایرانی هاست و فارسی هم هست، خب اگر برن آقایان روی توییتر یا یوتیوب برن یا فیسبوک برن اونجا دیگه خلاصه این روزه وهابی های عربی دارن اونجا به قول خودشون طوفان میکنن و کسی هم نیست، یعنی از طلبه های فاضل ما یا از اساتید دانشجوها یا وقتش ندارن، اونا که واقعا چیزی بلدن وقت ندارن، اونهایی هم که وقت دارن چیزی بلد نیستن، مشکل ما اینه. انشاءالله امیدواریم که حداقل از این دوستانمون تعدادی از این عزیزانمون یه مقداری روی این قضایا برن و من معتقدم اگر کسی یک ماه تو این فضای مجازی بره، ولو اینکه خب اینم در نظر داشته باشن که وقتی ورود پیدا میکنن دوستان انتظار نداشته باشن همه چرا میتونن اونجا جواب بدن یا همیشه میخوان پیروز بشن، نه، چه بس از 10 مورد 5 مورد 6 مورد شما جواب خوب میدید، 4 مورد هم گیر میکنید یا اونها سوالی طرح میکنن شما از جواب دادن عاجز میمانید. خب اونجا هم یک دفعه 2000-3000 نفر عضو دارن میبینن کار شما را. ولی خب یک ماه شما اگر تو این فضای مجازی باشید، حالا فرصت تابستانم که هست، شاید به اندازه 50 سال حوزه جلو میرید، یعنی اونجا میبینید که اینا چه کار دارن میکنن. یک دفعه است که ما میایم تو حوزه یک سری کتابهایی رو مطالعه میکنیم،
فرد ابن تیمیه 800 سال قبل اینه گفته، قاضی عبدالجبار معتزلی 1000 سال قبل اینه گفته. ولی ببینیم امروز مخالفین ما چی میگن، امروز دشمنان ما چه شبهاتی مطرح میکنن. ما دیروز در رابطه با تقیه در سنت مطرح کردیم، روایاتی را آوردیم، من جمله روایات تقیه نبی مکرم از تغییر بیت الله الحرام و ادخال هجر در درون بیت که روایات متعدد در صحیح مسلم در صحیح بخاری بود که نبی مکرم فرمود اگر من بخواهم بیت را تغییر بدهم یا در خانه خدا را با زمین هموار بکنم، خلاصه قریش که به قول تعبیر از برای شما عرض کنم قوم عایشه دیگه حداقلش اینه، قریش خلاصه قلبهاشون از اسلام متنفر میشه و اینها رمی میکنن. حالا بحث نفره بگیریم یا تنفره بگیریم، حالا فرقی نمی کند. اگر تنفره باشد به عنوان رم کردنه و اگر نف بگیریم به عنوان فرار کردن و اعراض کردنه. بله، که علامه سندی در حاشیهشون بر سنن نسائی میگه لولا قرب عهدهم بالکف که در صحاح است یرید ان الاسلام لم يتمكن في قلوبهم، هنوز اسلام در قلب اینها جای نگرفته. اگر خانه را خراب کنم و هجر را وارد کنم لربما نفروا من لانهم يرون تغييره عظيما، اینها از اسلام فرار می کنند. حالا اونها را ببین، نه سید بزرگوار، ببینید یکی از چیزهایی که به ذهن تبادر میکنه و منصفانه برخورد کنیم، ببینید این که اینها قریب عهدهم بالجاهلیه یا قریب عهدهم بالکفر، اگر این سخن مال اوائل بعثت باشه خب خیلی راحت میشه توجیه کرد که کیا بودن، و اگر اواخر هجرت باشه و ظاهر قضیه این است که مال اواخر هجرته، اواخر هجرت باشه قدر متیقن کسانی است که در فتح مکه مسلمان شدن که همون دودمان آل بنی سفیان و بنی مروان و اینهایی که تازه مسلمان شدن و اینها از اسلام میرمند، همونطوری که در جنگ حنین هم نبی مکرم میاد برای همین قریشی که تازه مسلمان شدند بیش از یا چندین برابر مسلمانهایی که در فتح مکه حضور داشتند از بیت المال و از غنایم جنگی به اینها میده، به طوری که بعضی از منافقین اعتراض میکنند که نبی مکرم میفرماید خب ما برای تألیف قلوب این همه به اینها داریم بیشتر میدیم. اگر این باشه خب قدر متیقن اینه، قومک مراد از قومو یعنی همین قریشی که تازه مسلمان شده اند، نه اونهایی که از قبل مسلمان بودن. منصفانه بخوایم چیز بکنیم قدر متیقنش اینه، اگر خواستیم الغاء خصوصیت کنیم بر این که اون آیه برای شما عرض کنم 33 سوره مزمل که برای شما عرض کنم میاد مسلمان ها را 4 دسته میکنه، اونهایی که کافر هستند، مؤمن هستند و اهل کتاب هستند، والذین فی قلوبهم مرض که اینها دیگه در مکه نفاقی نبوده، نیومده تقسیم بندی کند به منافق و مؤمن. اونجا میاد میگه اون کسانی که در اطراف تو هستند، از آن قشنگ دقت کنن، اونهایی که در اطراف تو هستند یا مؤمن هستند یا کافر هستند یا اهل کتابند یا فی قلوبهم مرض. یعنی اینا فی قلوبهم مرض، یعنی اینها اسلام رو قبول نکردند یا تظاهر به اسلام دارن میکنن یا قلبشون هنوز دو دل هست که یا واقعا اسلام درست هست یا اسلام درست نیست، که ظاهر قضیه هم همین مخواد باشه. والذین فی قلوبهم مرض، اینا در اطراف پیغمبر هستن. اگر ما این فی قلوبهم مرض را به همین شکل استصحاب کنیم بیاریم به مدینه، از مدینه بیاریم به فتح مکه و بعد از فتح مکه هم این فی قلوبهم مرض، اینها تقریبا میشه بعضی از شاخصین این باشه که خب در اینجا همون فرمایش حضرت عالی یه مقداری جا پیدا میکنه. حالا بله، ولی یه مقداری عرض کردم منصفانه ما باید خواستیم هم عرض کردم دشمن رو هم بزنیم، من معتقدم منصفانه بزنیم، نیاییم همینطوری فلهی برداریم دشمن رو بزنیم، این درست نیست. بعد یک روایت هفتم که از عبدالله ابن عمر هست، نبی مکرم می فرماد المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على اذاهم اعدم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. میگه اون مؤمنی که با مردم اختلاط دارد، زندگی می کند، ولی اذیت هایی که اونها می کنند به اذیت‌های اونها خلاصه تن می‌دهد و بر اذیت‌های اونها صبر می‌کند، بهتر از مؤمنی گوشه‌گیر، از مؤمنی که میره در یک گوشه‌ای برای خودش زندگی مسالمت آمیزی داره. یعنی بودن در جامعه و رفت آمد بر جامعه و افتخیز بر جامعه و رساندن حقایق به جامعه گرچه مستلزم بعضی از اذیت‌ها و مشکلات باشد ارزشمندتره. حاکم نیشابوری میگه ابوذر گفت نبی مکرم به من فرمودن یا ابوذر کیف انت اذا كنت فی حثالتن، چگونه هستی که در میان یک افراد حثاله، حثاله یعنی کسانی که آدم پست و فرومایه هستند. اگر دوستان یادشون باشه یک جایی کلمه حطاله سید اگر بگی خلاصه یک بارک الله از ما جایزه داری. بله، در رابطه با بحث تعمیر قبور ائمه و بنای قبور، امیر المؤمنین سلام الله علیه پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین در روایت تهذیب هم هست، یکی از روایات مشروعیت ساختن گنبد و بارگاه که وهابی ها این رو بت پرستی می دانن، در روایت هست که حضرت مند یا علی بعد از تو دوستان شما، علاقمندان شما برای قبر تو و فرزندان تو بنا می کنند، گنبد بارگاه می سازند، ولی حثالتون من الناس یعتردونهم، حثاله و یک عده فرومایه هایی هستند به شیعیان و محبین شما اعتراض می کنند و اینها را تخطئه می کنند. در اونجا هم کلمه حثاله آمده، تهذیبه. بله، البته این رو اگر من همین الان بیارم خدمت آقایان برای شما عرض کنم، حثاله را بله، تهذیب جلد 6 صفحه 22. یعنی دوستان باید به این شکل آماده باشن، مثلا تو ذهنم اومد یک دفعه به ذهنم آمد یک دفعه هم شیخ داره سوال میکنه، مثلا در فضای مجازی ما باید فایل هامون به طور ردیف باشه، مثلا این اوریسینگی که هست برای جستجو الحق و الانصاف معجزه میکنه، یعنی بهترین چیز. یعنی الان من تو کامپیوترم حدود شاید بالای 50,000 فایله، بالای 50,000 فایله. در 50,000 فایل 0 ثانیه برای شما عرض کنم جستجو میکنه. یعنی الان من فرزن زدم بنا قبول، ببین اصلا فرصت نمیده، یعنی روز 0 ثانیه جستجو میکنه. بله، اینجا این روایت هست، روایت خوبیه برای مشروعیت چیز برایشون. ولکن نهثالتن من الناس یعیرون زوار قبورکم به زیارتکم کما تعیر الزانیه به زناها اولئک شرار امتی لا نالتهم شفاعتی ولا یردون حوضی. بعد صاحب جواهرم میگه بر این که این نشانگر این است که ماها باید این قبور ائمه علیهم السلام را روش کار بکنیم. در روایت خیلی مفصله ها، اینجا هست مال منظار قبورنا و امرها و تعاهدها، که مراد از امرها یعنی ساختن و برایشون تعمیر کردن. و با اینکه تعمیر قبور نسبت به عموم مردم ما روایاتی داریم بر این که برای شما عرض کنم هر گونه، بله فرمود که المنع انه نها ان تجسس المقابر یا تقسیس القبور، اصلا شما قبر رو بیارید جز هم بکشید یا سیمان که معمولا رسم است، اینا نهی شده. یعنی این اندازه کسی بیاد قبر رو تعمیر کنه که با گچ و سیمان خلاصه این قبر رو یه مداری سر سامان بده، این در روایات ما برای شما عرض کنم نهی شده. ولا تبنو علی القبور، بر روی قبرها بنایی نسازید. وهابیا این روایت ها را گرفته اند علیه شیعه که آقا این بنای قبور و حرمسازی و گنبد و بارگاه و زری برخلاف دستور ائمه شما هست. عن ابی عبدالله لا تبنو علی القبور، اینم یک شبهه بود که حالا به مناسبتی آمد. در اینجا تمام فقهای ما گفتن قد استثنا فی جامع المقاصد من کراهت تجسیس و تجدید قبور الانبیا والائمه کالمدارج لاطباق السلف والخلف علی فعل ذلک. بعد اینها در کنارش این روایت رو ما آوردیم که بزرگان هم اشاره داشتن، مرحوم فقیه همدانی دارد، صاحب جواهر دارد و امثال این. و همچنین روایتی ما داریم که از امیر المؤمنین بعثنی رسول الله فی حتم القبور و کسر صور، که اینها رو هم برای شما عرض کنم یک بحث مفصلی دارد که حالا دیگه الان دیگه فرصتش رو نداریم. علی ای حال یا ابا ذر کیف انت اذا کنت فی حصالت، در میان یک دست فرومایه‌ای هستند و شبکه بین اصابعه، انگشتانشون رو به این شکلی داخل هم کرد، یعنی در میان فرومایگان اینطوری فرو میری، یعنی دیگه نمیتونی از این فرومایگان جدا بشوی. بعد میگه قلت یا رسول الله ما تأمرنی، قال اصبر اصبر اصبر، خالق الناس باخلاقهم و خالفوهم فی اعمالهم. این دیگه این تقیه هست، با اخلاق خودت با اینها برای شما عرض کنم برخورد کن، خوش اخلاقی را در میان اینها ترویج بده، ولی در اعمال آنها با اونها مخالفت کن. که چطور؟ ببینید اذیت شدن یک دفعه این هست که اینها کتک میخوان بزنن اذیت میکنن، یک دفعه حقیقت رو بیان نمیکنه، زجر نفسی میکشه، میبینه مردم دارن کار نادرست میکنن و این نمیتونه بیان کنه و برخلاف عقیدش مطالبی رو بیان میکنه، این زجر از این کتک خیلی بیشتره. صبر معناش این نیست که اگر کتک زدن ما در برابر کتک تحمل کنیم، نه، صبر معانی متعددی دارد، صبرون عند المعصیه، صبرون عند الطاعه، که تمام اینها شامل تقیه خواهد شد. بله چطور؟ بله ببینید بحث اون نیست. یه کسی مثل ابازر میاد چیکار میکنه؟ میبیند در جامعه قضیه امامت امیرالمؤمنین کنار گذاشته میشود، مردم دنبال افراد میروند شایستگی خلافت ندارند، ظلم و ستم در میان مردم چیه؟ رواج دارد. خب در اینجا آیا این شکنجه برای ابازر هست یا نه؟ قطعا شکنجه هست. ولی در این شکنجه چه کار کنه؟ آیا بیان کنه مطالب رو یا نه صبر کند بر این شکنجه؟ خب در اینجا بر این شکنجه صبر میکنه و تحمل میکنه. خب این خودش یک نوعی تقیه هست دیگه. بله نه این روایات عموم آقایان هم این روایات رو در تقیه آوردن. چطور؟ بله آیا اینی که دارد صبر می کند حقیقت رو بیان نمی کنه؟ چطور؟ ببینید خالق الناس به اخلاق هم معناش چیه؟ نه یعنی این اونها رفتار کن شما، این اونها حرف بزن شما، این اونها حرف بزن یعنی چه؟ اونا میاد در یک جمعی به قول دارن از ابوبکر و عمر و غیره اینا تعریف تمجید میکنن. ابازر همچه عقیده ای ندارد اصلا، میاد برای اینکه خودش رو حفظ بکند طبق رویه اونها عمل میکنه، اونم میاد از اینا تعریف تمجید میکنه. آیا این تقیه است یا تقیه نیست؟ بله بله ببینید قضایای دیمه همین که میاد و خالق الناس به اخلاقهم برخلاف عقیده خودت باشه. ببینید ما که نیامدیم بگیم تقیه فقط مخصوص مباحث اعتقادیه، که کی گفتم تقیه منحصر به اخلاق اعتقادیه؟ ابو هریره میگه لو حدستو فی زمن عمر به هذه الاحادیث لقت ابو العومی. نه چه آقا، ما در معنای تقیه آوردیم، تقیه در لغت، تقیه ببینید، نه ببینید، تقیه در لغت رو معنا کردیم، تقیه در اصطلاح رو معنا کردیم، یعنی اظهار کردن چیزی که شما با او عقیده نداری. عقیده نداری نه مسائل اعتقادی. آقای برای شما عرض کنم ابن یقتین، خب چیکار میکنه؟ تقیه میکنه. مسئله اعتقادی یا نه؟ امام کاظم میگه شما مثل سنی ها وضو بگیر، برخلاف عقیدت. عقیدش چیه؟ عقیدش نه وضو باید این طوری باشه. حضرت میفرد اینوری وضو بگیر. این بس اعتقادی نیست، یه بحث فرعی از فروعاته. ولذا تقیه برخلاف آنترا که ما عقیده داریم، این عقیده مربوط به مسائل اعتقادی باشد، مسائل احکام باشد، مسائل سیاسی باشد، حتی مسائل اخلاقی جامعه باشد. نه در تعریف تقیه ما اینها را آوردیم دیگه، تقیه در لغت، تقیه در اصطلاح. تمام اقوال فقهای شیعه و سنی را ما اول سال تمام مطرح کردیم اینها را، مثلا در عرفم همینه.
ولی تقیه مخالفت عمل
یعنی بینید خالفوهم فی اعمالهم، یعنی در اینجا در گفتار شما با اینها همکار باش، ولی در عمل مثلا فرض بفرمایید اینها میان تعریف تمجید میکنن، شما تعریف تمجید کن، ولی مثلا میان پشت سرش نماز میخوانن، پشت سرش نرو نماز بخوان، پشت سرش نماز نخوان، ولی در تعریف تمجید این که منم عقیده دارم به اینها، در اینجا شما با اینها، حالا ما 50 تا روایت آوردیم، شما دو تا روایتش مرتبط نیست. ببینید از من جامعه به جامعه فرق میکنه، ببینید اینها را ببینید، نه 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 تقیه، ببینید تقیه دو قسمه، تقیه نه تقیه مدا، ببینید شیخ بزرگوار، تقیه مداراتی رو شما وارد این بحث نکنید، شما ببینید تقیه مداراتی برای نرمش کردن قلب اینها، برای تألیف قلوب اینها هست، اصلا ارتباطی به تقیه مورد نظر ما ندارد و این روایات هیچ کدام ناظر بر تقیه مداراتی نیست. نماز پشت سر اینها خواندن و غیره 90 بلکه 99 درصدش مداراتیه، 1 درصدش تقیه خوفیه. نه آقا جان، فرض آقا بگید این دوتا روایت رو ما قبول، نهایتش این میشه دیگه. بگذاریم روایت نهم، اینم ما بخوانیم، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مؤمن نباید نفسش خودش رو ذلیل کنه. قیل یا رسول الله کیف یذل، قال ان يتعرض من البلاء لما لا يطيق. میاد در یک جامعه ای که یک عقیده خاصی داره، مثلا همه معتقد به خلافت آقای ابوبکرن، میاد شروع میکنه خلافت ابوبکر به زیر سوال بردن، برای خودش دردسر درست میکنه، در دست یک ظالم گرفتاره، میاد شروع میکنه اونجا کله شقی کردن، یک دندگی کردن، همین یک دندگی کردن در برابر ظالم که باعث بشه ظالم بر او بیشتر سخت بگیره، بیشتر این را شکنجه کنه، این خلاف تقیه است. و السلام علیکم و رحمت الله.